ساعت 11 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام روان بخش روزی رسان. خانم آقایان سلام، روز شما بخیر. به بخش خبری ساعت 11 رادیو ایران خوش آمدید. من ناصر صالحی هستم به اتفاق همکارم.
سلام، من هم ریحانه مجدل حسینی هستم.
در خدمت شما هستیم با خبرهای این ساعت.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس دخالت بهارستان رو در بورس رد کرد. آقای پور ابراهیمی این مطلب رو در واکنش به ادعای هفته گذشته رئیس دفتر رئیس جمهور درباره دخالت مجلس در بورس گفته. نماینده مردم کرمان تاکید کرده که مجلس هیچ دخالتی در بازار سرمایه نداره، اما طبق قانون بر عملکرد دولت با قوت نظارت میکنه. آقای واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور چهارشنبه گذشته درباره علت ریزش‌های اخیر بورس توپ رو در زمین مجلس انداخت و گفت دولت از مجلس می‌خواد که در بورس دخالت نکنه. آقای پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در واکنش تاکید کرده که دادن نشانی غلط به مردم درباره بورس ذره‌ای از وظایف قانونی مجلس کم نمی‌کنه و اگه نمایندگان در حوزه نظارت بر بازار سرمایه ورود نکنن، چه کسی باید از حقوق مردم دفاع کنه؟ از بورس هم بگیم که شاخص الان 1,246,197 واحده که در مقایسه با دیروز 24,127 واحد بالا رفته.
از آقای واعظی خبر خوندیم. این خبر رو هم به نقل از او بخونیم که گفته رئیس جمهور قوانینی رو که به تشخیص او مشکل دار باشه ابلاغ نمی کنه. رئیس دفتر رئیس جمهور میگه اگه مراحل تصویب یک قانون از نظر آقای روحانی اشکال داشته باشه، ایشون یعنی رئیس جمهور اون قانون رو ابلاغ نمیکنه. آقای واعظی نگفته چطور قانونی رو که 290 نماینده تصویب و 12 عضو شورای نگهبان تاییدش میکنن، رئیس جمهور یه تنه میتونه تشخیص بده که اشکال داره و ابلاغش نکنه. رئیس دفتر رئیس جمهور در این حال راهکار پیش پای مجلس گذاشته و گفته دولت به قانون احترام میذاره، اما در چنین مواردی، یعنی مواردی که قانون از نظر آقای روحانی اشکال داره و رئیس جمهور اون رو ابلاغ نمیکنه، رئیس مجلس میتونه این کار رو انجام بده و در این صورت دولت قانون رو اجرا خواهد کرد.
یارانه نقدی در سال آینده دو برابر میشه. به گفته عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال 1400، بر اساس مصوبه این کمیسیون یارانه نقدی سال دیگه دو برابر میشه و 91,000 تومان میشه. آقای حاجی دلیگانی گفته 48 میلیون نفری هم که یارانه معیشتی میگیرن، قرار شده سال آینده یارانهشون 136,000 تومان در ماه بشه. نماینده مردم شاهین شهر در مجلس همچنین اضافه کرده اعضای کمیسیون مصوب کردن یارانه نقدی 10 میلیون ایرانی هم که از لحاظ مالی در شرایط سختی قرار دارند و جزء طبقات ضعیف جامعه‌اند، در هر ماه 220,000 تومان باشه. البته همه اینا به شرطیه که مصوبه کمیسیون در صحن علنی مجلس تصویب بشه و شورای نگهبان هم اون رو تایید و دولت هم اجراش کنه.
دبیر انجمن تولید کنندگان تخم مرغ میگه حتی یک کارتون تخم مرغ 14,000 تومانی هم به دست ما نرسید. آقای تلاکش میگه طبق مصوبه ستاد تنظیم بازار قرار بود وزارت جهاد کشاورزی و شرکت پشتیبانی امور دام تخم مرغ با قیمت مصوب هر کیلو 14,000 تومان در اختیار شرکت‌های بسته‌بندی قرار بدن، اما متأسفانه یک کارتون تخم مرغ با قیمت مصوب هم در اختیار شرکت‌های بسته‌بندی قرار نگرفت و سر از بازار آزاد درآورد. به اضافه کرده با تثبیت قیمت‌ها در ستاد تنظیم بازار خیلی از شرکت‌های بسته‌بندی هم تعطیل شدند و همین باعث شده که در بخش محصولات پروتئینی فروشگاه‌های زنجیره‌ای جای تخم مرغ‌های بسته‌بندی خالی بشه.
فرمانده عملیات مقابله با کرونا تهران در خصوص افزایش ابتلای جوانها و نوجوانها به کرونا هشدار داد. آقای زالی میگه شمار مبتلایان رده سنی 5 تا 17 سال به کرونا در مقایسه با آذر 10% بیشتر شده.
ما درصد بستری تهران رو وقتی نسبت به گروه‌های سنی مختلف توزیعش رو می‌بینیم، در گروه سنی 5 تا 17 سال افزایش درصد میزان بستری است، یعنی میزان مجموعه بیمارانی که در تهران بستری شدن در استان تهران، این عدد رو به افزایش. اما غالبا در بیماران جوانتر و نوجوان و به خصوص زیر 17 سال ما علائم خفیف‌تر هستند، گاهی قد بدون علامت هستند، ممکنه علائم مثبتی نداشته باشند، ولی مواردی که من عرض کردم مواردی بودند که آنقدر از شدت بالینی برخوردار بودند که در بیمارستان بستری شدن. طبیعتاً افراد جوان و نوجوان از سیستم دفاعی قوی‌تر برخوردار هستند و معمولاً در زمان ابتلا از قدرت بالاتر تدافعی برخوردار هستند. بنابراین خوشبختانه در این گروه حتی اگر علامت هم پیدا بکنند، معمولاً سیر بالینی با یک آرامش بیشتری طی میشه و به دلیل قدرت دفاعی بالاتر و عدم وجود بیماری زمینی، مرگومی خوشبختانه تو این گروه به مراتب کمتر هست. هم در عرصه جهانی هم در عرصه ایران ما شاهد این هستیم که به تدریج گروه‌های جوان‌تر در حال ابتلا هستند. شاید که دلایلش همین باشه که ما در گروه‌های ادوار گذشته در برخی از گروه‌های سنی بالاتر به یک مسئولیت نسبی رسیدیم و الان جوان‌ها که از مسئولیت کمتری برخوردار هستند بیشتر در معرض تهاجم ویروس قرار گرفتند. نکته‌ای که شاید این مقدار این موضوع رو بیشتر بازتعمیم می‌کنه این هستش که ما در طول هفته گذشته میزان مرگ و میر و میزان ابتلا و میزان بستریمون وقتی نسبت به ماه‌های گذشته مقایسه می‌کنیم در گروه بین 50 تا 60 سال کمتر شد.
دکتر زالی همچنین تاکید کرده که با توجه به شرایط فعلی و افزایش ابتلای نوجوان‌ها و جوان‌ها به کرونا، بهتره که کلاس‌های مدارس تا اطلاع ثانوی به صورت مجازی برگزار بشه.
وقتی ما با یک تغییر قابل توجهی در گروه سنی رو مدارس حضور پیدا کنند، با افزایش موج جدید برخوردار هستیم، طبیعتاً وقتی در ماه‌های گذشته که میزان ابتلا کمتر بوده و حالت آموزشی به شکل مجازی برگزار میشه، حتماً الان تو شرایط فعلی تا عدم قطعیت در مورد تبیین وضعیت گروه‌های سنی نوجوان و نونهالان و گروه سنی پایین‌تر هست، توصیه ما این است که کماکان وضعیت به صورت مجازی و اختیاری ادامه پیدا کنه.
همزمان با ادامه کاهش قیمت‌ها در بازار خودرو، ایران خودرو برای 7 محصولش برنامه پیش‌فروش یک ساله گذاشت. ایران خودرو در این مرحله خودروهای دنا پلاس، سورن پلاس، رانا پلاس، پژو 206 تیپ 2، پژو 207 با سقف شیشه‌ای، پژو پارس با موتور تیو 5 و پژو پارس بنزینی رو عرضه کرده و وعده داده تا دی سال آینده اونها رو تحویل میده. متقاضیان از امروز تا سه‌شنبه 7 بهمن برای نام‌نویسی فرصت دارن و برندگان خوش شانس هم با قرعه‌کشی زیر نگاه چشمان تیزبین نهادهای نظارتی انتخاب میشن.
عامل حیوان آزاری که تصویر هنرنماییش رو در فضای مجازی منتشر کرده بود دستگیر شد. رئیس پلیس فتای غرب استان تهران گفته متهم به پلیس فتا احضار و برای سیر مراحل قانونی پرونده به مراجع قضایی تحویل شد. سرهنگ موسوی تاکید کرده حیوان آزاری به هر شیوه و با هر انگیزه ممنوعه و فرد خاطی طبق مجازات مندرج در قانون محکوم میشه. به تازگی فیلمی در فضای مجازی منتشر شده که نشون میده فردی با تفنگ بادی یه حیوان رو نشونه گیری کرده.
رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا به هموطنان درباره لزوم هوشیاری درباره کلاهبردارانی که با عنوان کار در منزل اقدام به گرفتن شماره کارت و یا حساب صابخونه میکنند هشدار داده. سرهنگ رجبی گفته مجرمان از این اطلاعات برای موارد مجرمانه استفاده و فرد رو درگیر پرونده‌های قضایی میکنند.
یکی از شیوه هایی که مجرمین سایبری قربانیان خودشون رو به دام میندازن، درج آگهی هایی تحت عنوان کار در منزل در سایت های درج آگهی اینترنتیه. به این ترتیب فرد که دنبال کار و شغل میگرده با مراجعه این آگهی ها به مجرمین اتصال پیدا میکنه و با اونها ارتباط برقرار میکنه. این آگهی ها تحت عنوان استخدام بازاریاب اینترنتی، محض حسابدار و تحویلدار در منزل کارها رو به افراد واگذار میکنن. در این قاعده مجرم با اخذ شماره حساب و کارت بانکی از قربانی خودش با تحت عنوان گرفتن تضمین مالی اقدام میکنه که اطلاعات حساب بانکی و شماره کارت در اختیار داشته باشه. خب این شماره کارت میتونه در موضوعات مجرمانه مثل قمار شرط بندی، کلاهبرداری های اینترنتی و فیشینگ استفاده بشه و قربانی بدون اینکه مطلع بشه در دام مجرمی میفته و با پرونده های قضایی متعدد روبرو میشه و مجبور میشه به مراجع قضایی مراجعه کنه. خواهش ما از همه عزیزان اینه که این جور آگاهی ها رو وقتی که مشاهده میکنن با دقت بهشون توجه بکنن، حتما تحقیقات کاملی در خصوص اونها انجام بدن و بدون تحقیق به این جور آگاهی ها اعتماد نکنن.
مذاکره محرمانه ایران و آمریکا تکذیب شد. معاون سیاسی وزیر امور خارجه خبرها رو درباره تماس محرمانه ایران با دولت جدید آمریکا تکذیب کرد. آقای عراقچی میگه وزارت خارجه فعلا هیچ علاقه‌ای به تماس مستقیم با آمریکایی‌ها نداره، چون ایرانی‌ها اعتمادشون رو به آمریکا و اروپا به طور کامل از دست دادن. به گفته آقای عراقچی برجام غالب صحیحی برای گفتگوه، البته به شرط اینکه آمریکایی‌ها ابتدا تحریم ها رو بردارن. پیش از این هم اخباری مبنی بر تماس آقای تخت‌روانچی نماینده ایران در سازمان ملل با تیم جو بایدن رئیس جمهور جدید آمریکا منتشر شده بود که این خبر رو هم آقای ظریف وزیر امور خارجه تکذیب کرد. بعضی منابع خبری مدعی شدن آقای تخت‌روانچی در سه هفته گذشته با مقامات جدید دولت آمریکا درباره برجام گفتگو کرده، اما آقای ظریف تاکید کرده که توی اون سه هفته‌ای که این منابع مدعی مذاکرن آقای تخت‌روانچی در ایران نبوده. یعنی تلفنی هم گفتگو نکرده؟
نمیدونم والا، لابد نبوده. اما همه تراکنش های بانکی بدون کد شهاب از امروز در ساتنا برگشت میخوره. معاون فناوری های نوین بانک مرکزی گفته از امروز تراکنش های بانکی افراد حقیقی و حقوقی که شناسه نداشته باشن برگشت میخوره و انجام نمیشه. آقای محرمیان اضافه کرده بانک مرکزی موظف از تراکنش های بانکی مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی که دارای شناسه و کد ملی نیستن جلوگیری کنه و برای همین از امروز در مرحله نخست در سامانه ساتنا از همه تراکنش هایی که مربوط به افراد بدون شناسه است جلوگیری میشه. کد شهاب همون کد ملی برای اشخاص حقیقی و شناسی ملی برای اشخاص حقوقیه.
اما رئیس دیوان محاسبات کشور میگه عدد و رقم‌هایی که درباره حجم قاچاق اعلام میشه عدد و رقم‌های دقیقی نیستن. آقای بزپاش میگه ما عدد دقیقی از میزان مصرف و تولید داخل در اختیار نداریم، بنابراین ارقامی که به عنوان قاچاق اعلام میشه ارقام دقیقی نیستن. رئیس کل دیوان محاسبات میگه با وجود راه اندازی سامانه‌های الکترونیک تجارت، به دلیل متصل نبودن سامانه‌ها عملاً انسجام لازم برای مقابله با قاچاق وجود نداره.
ذخایر خون تهران رو به کاهشه. مدیر کل انتقال خون استان تهران گفته ذخایر خون استان تهران فقط برای مصرف 5 روز کفایت میکنه. آقای مهدی‌زاده میگه علت کاهش ذخایر خون سردی، آلودگی هوا و ادامه تاخت و تاز کرونا است. به گفته او در شرایط عادی در تهران روزانه 1200 واحد خون اهدایی بین 160 مرکز درمانی و بیمارستانی توزیع میشه، اما این رقم الان به 800 واحد کاهش یافته. وی از مردم درخواست کرده برای نجات جان بیماران و هموطنانمون خون اهدا کنن.
بله، اما واردات لوازم آرایشی و بهداشتی همچنان ممنوعه. دلتون رو صابون نزنید. رئیس هیئت مدیره انجمن واردکنندگان فرآورده‌های بهداشتی آرایشی گفته ممنوعیت واردات لوازم آرایشی و بهداشتی لغو نشده. آقای مقیمی اضافه کرده که پیش از اعمال ممنوعیت واردات لوازم آرایشی از طرف وزارت صمت، تعدادی از شرکت‌های لوازم آرایشی و بهداشتی اقدام به واردات کردند، اما پس از ممنوعیت ها روند ترخیص این کالاها متوقف شد. و این رو هم گفته که با توجه به شرایط حساس کشور در این حوزه هیچ تصمیم جدیدی غیر از حل مشکل ترخیص کالاهای آرایشی و بهداشتی گرفته نشده و پس از اعلام ممنوعیت ها وارد کنندگان رسمی در این حوزه کالایی وارد کشور نکردند.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. عزیزان لطفاً نظر، انتقاد و سوژه پیشنهادیتون رو به شماره 30611 برای ما پیامک کنید.
بله، هنگام گلبانگ اذان ظهر بافق تهران هم ساعت 12:16 است. لطفاً مراقب سلامتیتون باشید و روز بخیر و خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
ایران گشت
فصل فصل به فصل، رنگ به رنگ، ایران را ببینیم.
رادیو نمای رادیو ایران میزبانی برای تصاویر ارسالی شماست.
فصل به فصل به فصل، رنگ به رنگ به رنگ، ایران را ببینیم.
رهاوت
به نام خدا. سلام، به مجله علمی پزشکی رهاورد خوش آمدید. امروز یک شنبه پنجم بهمن ماه 1399 هجری شمسی برابر است با 24 ژانویه 2021 میلادی و مطابق است با 10 جمادی الثانی 1442 هجری قمری. اولین صفحه مجله رهاورد رو تقدیم شما می‌کنیم با عنوان کشاورزی به روش هیدروپونیک. کشاورزی هیدروپونیک یا آب کشت، کشاورزی بدون خاک و در اون از آبی که مواد غذایی داره برای رشد گیاه استفاده میشه. آب کشت روشیه که نسبت به راهکارهای سنتی در کشاورزی مزیت‌های زیادی داره. این فرایند به آب کمتری نیاز داره و بازدهیش بیشتر. در کشت هیدروپونیک به علت اینکه کنترل و تهیه محلول غذایی در دست گلخونه‌دارانه، کیفیت و کمیت محصولات در مقایسه با کشاورزی خاکی بسیار بیشتر. از این رو به اون کشاورزی صنعتی نیز گفته میشه. کشاورزی هیدروپونیک کشاورزی جدیده و کشاورزی جدید نیاز به ابزارهای جدید داره. مهمترین فرایند در کشت هیدروپونیک تهیه دقیق محلول غذایی مناسب گیاه. برای همین لازمه که از اتوماسیون و هوشمندسازی برای تهیه محلول آبیاری و تغذیه استفاده بشه. در حال حاضر در گلخونه های کنونی تهیه محلول غذایی یا به صورت دستی به عهده کاربره یا از دستگاه های پیوسته و یا ونتوری استفاده می کنند. دستگاه های پیوسته از نظر اقتصادی برای گلخونه های کوچک و متوسط به صرفه نیست و قابلیت اطمینان بالایی هم ندارد. محققان کشورمون در یک گروه استارتاپی یا شرکت نوآفرین موفق شدند دستگاه آبیاری و تغذیه هوشمند به روش ناپیوسته طراحی کنند. در این دستگاه در ابتدا محلول غذایی در مخزن آب گلخانه به صورت کاملا خودکار تهیه میشه و پس از اینکه تمامی اندازه‌های محلول غذایی به مقدار مطلوب رسید، فرایند آبیاری آغاز میشه. به همین علت روش ناپیوسته دقت و قابلیت اطمینان بالایی داره. این دستگاه این امکان رو برای گلخونه دار به وجود میاره که با هر فاصله مکانی نسبت به محل گلخونه از طریق برنامه تلفن همراه دستگاه آبیاری هیدروپونیک خود رو به صورت دلخواه کنترل و یا با استفاده از برنامه برای آبیاری زمان بندی کنه. همچنین این دستگاه میتونه محلول غذایی گلخونه های چند محصوله رو هم تهیه کنه و همینطور قابلیت اجرا در هر دو نوع کشت هیدروپونیک در محیط های باز و بسته رو داره. روز خوبی رو برای شما شنوندگان عزیز آرزو میکنم. امیدوارم که فرصت همراهی با ادامه این مجله علمی پزشکی رو داشته باشید. صفحه اول رو شنیدید، درباره کشاورزی هیدروپونیک صحبت کردیم و گفتیم که هیدروپونیک یا آبکشت یکی از روش‌های خلاقانه تولید محصولات کشاورزی بدون خاک و سم و با کمترین نیاز به آب و کود با استفاده از محلول مغذی است. بهره‌وری بسیار بالا، نداشتن آفات و بیماری‌ها و سهولت برداشت از ویژگی‌های این نوع کشته. با ما همراه باشید تا گزارش خانم سمیه رنجکش رو در این لحظه بشنوید.
آقا کار کشاورزی انجام میدین؟
بله.
چه کاری، چه فعالیتی؟
من تو زمینه درختکاری و درختای میوه اینا فعالیت میکنم.
تو فصل زمستون هستیم. چه درخت؟
الان دیگه تقریبا درختکاری جایی که هوای خوب داره شروع کردن، الان منطقه‌ای که ما باغ داریم الان شروع کردن به کاشت.
کجا هست؟
ما تقریبا ترقبه مشهد، اطراف مشهد.
بله اونجا هست.
آره الان هرس هم میکنن با توجه به هوای الان، هرس درختام شروع شده.
باغ پرمیوه مرکبات. بله بله. شما هم مسئولش هستین. بله. آقا در مورد این کشاورزی مدرن اطلاعاتی داری؟
100% الان که دیگه کشاورزی مدرن شده، حالا اکثر مناطق مخصوصا سمت ما همه آب شده قطره‌ای، خب قبلا قطره‌ای نبود، الان آبیاری قطره‌ای شده، اصلاح خود درخت و نژاد درخت و همه رو تقریبا مدرن شده سمت ما، احتمالا تمام کشور اینجوری. الان
چه اتفاقی افتاده که میشه اسمش رو گذاشت کشاورزی مدرن؟
حالا از جایی که ما هستیم بیشتر بحث آب خیلی هزینه اومد پایین، هم بحث صرف جویی خیلی خوب شد، چون مثلا زمان بود که آب جواب نمیداد این همه درخت، الان با آبیاری قطره‌ای و مدرن و بحث این که خاک خیلی تغییر کرد، خاک خوب، کود خوب، اینا خیلی تأثیر داشت تو بحث برداشت محصول، چند برابر شد، خیلی تغییرات خوبی به وجود اومده.
میشه گفتش که این فناوری‌های نوین تأثیر توی اون محصول هم داره، اون محصول نهایی هم سالم‌تر خواهد بود.
بله بله 100% ما این سمپاشی‌هایی که به حساب داره انجام میشه، به موقع انجام میشه، کارشناسای کشاورزی هستن نظر میدن، جهاد کشاورزی خیلی فعالیت میکنه، خیلی تأثیر داشته تو منطقه ما.
اسم کشاورزی اومده مخصوصا این اخیراً هیدروپونیک،
فکر کنم اصلاح خاک باشه. فکر میکنم این خاکایی که جدیدن استفاده میشه، حالا ساخته میشه، فکر میکنم اگه اشتباه نکنم بیشتر تو گلخونه ها اینا داره استفاده میشه.
بله و اینکه اون میگن دیگه نیاز به سمپاشی نیست و اینکه آب رو هم خیلی کمتر این نوع کشاورزی استفاده میکنه.
بله منم الان که شما فرمودی شنیدم، فکر میکنم یک خاک ساخته شده است، حالا اصلاح شده. حالا بحث تو درختای میوه نمیدونم این صدق میکنه یا نه، ولی تو بحث زراعت فکر میکنم اینجوریه، تولید آره سیفیجا، تولید قارچ، اینا فکر میکنم این خاک خیلی جواب داده. درخت چون خود سم برای درخته، نمیدونم این خاک تأثیر داره یا نه، دقیق نمیدونم.
رهاوردی از دنیای علم، دانش و فناوری. نکته های شنیدن.
آیا میدونین که طول یک ثانیه چقدره؟
گزارش مردم.
فناوری های جدید چقدر میتونه به پیشرفت کشورمون کمک بکنه؟
امروز فناوری نانو یکی از مهمترین رشته های دانش
کارشناسی.
خود در واقع معاونت فناوری هست.
سبک زندگی و فناوری.
زندگی چگونه با ورود این ابزارک های الکترونیکی دستخوش تغییر شده؟
رهاورد بهترین راه برای دستیابی به تازه های دنیای علم و فناوری.
نکته های شنیدنی. در برنامه دیروز از شما پرسیدیم آیا می دانید چه کسانی نباید از پله استفاده کنن؟ همراهمون باشید تا پاسخ این سوال رو تقدیمتون کنیم. استفاده از پله برای برخی از افراد و در شرایطی مفیده، اما برای برخی دیگر به شدت آسیبزاست. اما چه کسانی نباید از پله استفاده کنند؟ اگر در مفاصل زانو و به طور کلی مفاصل پا یا کمر مشکل دارید، تا حد امکان از پله پرهیز کنید. اگر پوکی استخوان شدید دارید، به خصوص هنگام پایین آمدن، در صورت امکان از آسانسور یا بالا بر استفاده کنید. بیماران قلبی و تنفسی بهتر در صورت امکان از آسانسور یا پله برقی استفاده کنند. در صورتی که بیماری قلبی و تنفسی دارید و مجبور به بالا و پایین رفتن از پله ها هستین، باید در هر پاگرد کمی استراحت کنید. خانم های باردار نیز لازمه هنگام استفاده از پله احتیاط کنند. البته در صورتی که بارداری پرخطر داشته باشند و یا افرادی که فشار خون بالا داشته باشند و فشار خونشون نامتعادل باشه، پله به خودی خود آسیبی بهشون وارد نمی کنه. بیشتر نگرانی به این علته که خطر لیز خوردن و افتادن از پله ها وجود داره. در ماهای پایانی بارداری و با بزرگ شدن شکم، مرکز ثقل بدن تغییر میکنه و ممکنه تعادل به راحتی به هم بخوره. بهتره که در این دوره به جای پله از آسانسور یا بالابر استفاده کنید. شما شنونده مجله علمی پزشکی رهاورد هستید. این برنامه هر روز از شنبه تا چهارشنبه ساعت 11:15 از رادیو ایران پخش میشه. صفحات مجله علمی رهاورد رو ورق میزنیم، میرسیم به صفحه تازه های علمی. در این صفحه از شما علاقمندان دعوت میکنم آخرین رویدادهای ایران و جهان رو از زبان آقای رزاق مهر بشنوید.
دنیای امروز دنیای تازه روی خط اتفاقهای علمیه، روی
دنیایی که اگر ازش غافل بشیم خواب میمونه.
محققان شرکتی وارد عمل شدن و محافظ دهان و
آزمایشگاه ها معلوم کردن داخلش مواد شیمیاییه.
خبر جالبم بهتون بدم که یه گوشه ای از دنیا که اصلا فکرشو نمیشه کرد، یه شرکتی اومده یه خودروی ساخته که حافظ محیط زیست.
در واقع برای این بخش از کارفرمایان کشور نظر گرفته. خود در واقع معاونت فناوری
هست که عمر فناوری ها به 45 دقیقه رسیده.
آره دقیقا.
تازه ترین رویدادهای علمی رو با ما بسنجید.
سلام شنوندگان عزیز، به صفحه تازه ها خوش آمدید. من محمد صادق رزاق مهر هستم و امروز یک شنبه 5 بهمن 1399 نگاهی به جدیدترین خبرهای علمی و پزشکی میکنیم. آغاز کارآزمایی‌های بالینی بر روی بیماری آلزایمر. کشف آنتی‌بیوتیک‌های جدید با کمک یک نرم‌افزار هوشمند. ساخت ربات ماهی با قابلیت شنای گروهی. تأثیر حرکات کششی بر کاهش فشار خون. محققان یکی از شرکت‌های فناور ایرانی موفق به تولید دو مدل از دستگاهی برای توانبخشی مغز شدند. این دستگاه در دو مدل آلفا و گاما ساخته شده که مدل آلفا برای کاربردهای عمومی و بهبود بیماری‌هایی چون افسردگی و اضطراب و مدل گاما برای بهبود حافظه و عارضه‌هایی مثل آلزایمر به کار برده میشه. اولین محصول تولید شده این شرکت هدست نوری توانبخشی مغز نام داره که برای بهبود بسیاری از عارضه‌های مغزی کاربرد داره. این دستگاه با استفاده از نور مادون قرمز یک سری از فعالیت‌های بیوشیمیایی رو در مغز تحریک می‌کنه به گونه‌ای که انرژی سلول رو افزایش میدن و این امر موجب تحریک مغز برای انجام یک سری از فعالیت‌ها میشه. این محصول در مراحل اخذ مجوزها از سازمان غذا و داروه که پس از اون میتونه در اختیار محققان حوزه علوم اعصاب قرار بگیره تا از طریق اون آزمایش‌های حوزه علوم شناختی رو اجرایی کنن. گروهی از محققان هلندی اخیراً در حال استفاده از هوش مصنوعی برای کشف انواع جدیدی از آنتی‌بیوتیک‌ها هستند. این نرم افزار میتونه جایگزین روش‌های قدیمی کشت بشه. در حال حاضر تعداد بیشماری از سویه‌های باکتریایی در حال مقاوم شدن در برابر آنتی‌بیوتیک‌های رایج هستند. بنابراین توسعه انواع جدیدی از آنتی‌بیوتیک مورد نیازه. اما روشی که دانشمندان در حال حاضر برای انجام این کار از اون استفاده می‌کنن دیگه کم کم قدیمی شده. این روش میتونه خوشه‌های DNA رو در باکتری‌هایی که برای تولید آنتی‌بیوتیک مورد استفاده قرار می‌گیرن پیدا کنه. روش استاندارد یافتن آنتی‌بیوتیک‌ها با استفاده از کشت باکتری‌ها و قارچ‌هایی که تصور میشه توانایی تولید آنتی‌بیوتیک از آنها وجود داره انجام میشه. در این فرایند محققان میکروارگانیسم‌ها رو رشد میدن و سپس بررسی میکنن که آیا مولکول‌ها میتونن باکتری‌ها رو مهار کنن یا نه. این نرم‌افزار هوشمند قرار جایگزین این فرایند بشه. همه ما در مورد ربات‌هایی که میتونن پرواز کنن، با چرخاشون حرکت میکنن و میتونن در انجام کارها همکاری کنن شنیدیم. اما این بار محققان دانشگاه هاروارد از این هم فراتر رفتن و دست به تولید ربات‌های کوچکی زدن که در زیر آب مانند ماهی‌ها میتونن به صورت گروهی شنا کنن. این ربات‌ها الهام گرفته از ماهی هستند و هر کدام دارای دو دوربین زاویه دید گسترده با قابلیت دید بالا هستند. اونها با حرکت دادن دم و بالهاشون شنا میکنن. هر ماهی با استفاده از اطلاعات به دست آمده